الحمد لله رب العالمين دار الخلائق اجمعين والصلاة والسلام على رسول الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا ابي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. آیات به اصطلاح إفك یعنی مربوط به اون إفك یعنی دروغ بزرگی که برای بردن آبروی رسول خدا بعضی از منافقین تهمتی برای همسر رسول خدا جعل کردند و افتراء کردند. داستانش را دیشب به تفصیل نقل کردیم، دیگه امشب داستان را تکرار نمی کنیم. امشب آیات را می خوانیم و نکاتی که از این آیات استفاده می شود که نکات اخلاقی یعنی تربیتی و اجتماعی بسیار بسیار حساسی و لازم و حتی مورد ابتلای خود ما در زمان خودمون. آیا می فرماید اولا که ان الذین جاءوا بالإفك عصبة منكم، آنان که این إفك را آوردن و خلق کردن و ساختن، بدانید یک دسته متشکل و یک عده افراد به هم وابسته از خود شما هستند. قرآن به این وسیله مؤمنین و مسلمین را دیدار می کند که توجه داشته باشید در داخل خود شما از متظاهران به اسلام افراد دستجاتی هستند که با یک دیگر با دنبال یک مقصدها و هدفهای خطرناک دستبندی وجود دارد. یعنی قرآن میخواد بگوید قصه ساختن این عفت از طرف کسانی که ساختند روی غفلت و بیتوجهی و ولنگاری فقط نبود، روی منظور هدف بود. هدف هم بی آبرو ساختن پیغمبر و از اعتبار انداختن پیغمبر بود که به هدفشون نرسیدند. قرآن میگوید که اونها پس بدانید یک دسته به هم وابسته از میان خود شما بودن. بعد قرآن میگوید که ولی این شری بود که نتیجه اش خیر بود و در واقع این شر نبود. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خیر لكم. گمون نکنید که این یه حادثه سوی بود و شکستی بود برای شما مسلمانان. خیر، این داستان با همه تلخی به نفع و به سود جامعه اسلامی بود. چرا قرآن این داستان را خیر می داند نه شر؟ با حال اون که داستان بسیار تلخی بود، داستانی برای مفتضح کردن پیغمبر اکرم ساخته بودند و روزهای متوالی شاید یک ماه و 40 روز گذشت تا قبل از این که وحی نازل بشود و تدریجا اوضاع روشن بشود. خدا می داند که بر پیغمبر اکرم و نزدیکان اون حضرت چه گذشت. این را به دو دلیل قرآن می گوید خیر است. یک دلیل این که این گروه منافق شناخته شدند. در هر جامعه یکی از بزرگترین خطرها این است که صفوف مشخص نباشد. افراد مؤمن و افراد منافق همه در یک صف باشند. تا وقتی که اوضاع آرام است خطری ندارد. یک تکان که به اجتماع بخورد، اجتماع از ناحیه منافقین خودش بزرگترین صدمه ها رو می‌بیند. لذا مطلق حوادثی که برای جامعه پیش میاد که باطنها آشکار می شود، آزمایش پیش میاد، باطنها آشکار می شود، مؤمنها در صف مؤمنین قرار می گیرند، منافقها پرده نفاقشون دریده می شود و در صفی که شایسته هستن قرار می گیرد، این یک خیر بزرگ برای جامعه. اون منافقینی که این داستان جعل کرده بودن، اون که براشون موند به تعبیر قرآن اثم بود، اثم یعنی داغ گناه، اثم یعنی داغ گناه، این داغ این گناه روی اینها موند. تا زنده بودن دیگه اینها اعتبار پیدا نکردن. شما همون منافقایی هستید که اون داستان جعل کردید. این یه فایده. فایده دوم این بود که با این داستان و عشق که اون گفتیم سازندگان داستان آگاهانه این داستان رو جعل کردن، نه ناآگاهانه، ولی عامه مسلمین ناآگاهانه ابزار این عصبه قرار گرفتن. عموم مسلمین یعنی اکثریت مسلمین با این که مسلمان بودن، با ایمان بودن، مخلص بودن، غرضی نداشتن، مرضی نداشتن، اینها بلندگوی این عصبه قرار گرفتن. ولی از روی عدم آگاهی، از روی ناآگاهی و از روی عدم توجه، تا حالا خود قرآن خوب تشریح میکنه مطلب را، این خودش یک خطر بزرگ برای یک اجتماع که افرادش ناآگاه باشند. دشمن که زیرک باشه خود اینها را ابزار علیه خودشون قرار میده. یعنی یه داستان جعل میکنه و بعد این داستان را به زبان خود اینها میاندازه، بعد خودشون بازگو میکنن قصه ای را و سخنی را و حرفی را که دشمنشون علیه خودشون جعل کرده. این علتش ناآگاهی و نباید مردم اینقدر ناآگاه باشند که حرفی که دشمن ساخته اینها ندانستن اینجور بازگو کنن، بگه شنیدیم هم جردیم، بازی میگه ما هم شنیدیم هم جردیم.
اون یکی هم میگه منم شنیدم، اون یکی میگه منم شنیدم. اینا نمیدونن که آقا حرفی که دشمن جر میکنه وظیفه شما این همونجا دفنش کنید، زیر پاتون دفن کنید. اصلا دشمن میخواد این پخش بشه توی مردم، شما باید دفنش کنید. به یک نفرم نگید تا به این وسیله با توطئه سکوت نقشه دشمن رو نقشه در آب بکنید. مثلا نظیری یه وقتی شایع بود و شاید هنوزم در میان بعضی ها هستن، یه وقتی یه کسی گفت آها این فلسطینی ها شنیدم ناصبی هستن و ناصبی هم ناصبی یعنی دشمن علی علیه السلام. ناصبی هر کس که ناصبی باشد حتی ناصبی غیر سنی هست. سنی یعنی کسی که خلیفه دلافت را ابوبکر می داند و علی علیه السلام را خلیفه چهارم می داند و معتقد نیست که پیغمبر شخصی را بعد از خود به عنوان خلیفه نصب کرد. میگه پیغمبر کسی را نصب نکرد، مردم هم ابوبکر انتخاب کرد. سنی برای امیرالمؤمنین احترام قائل است، او را خلیفه چهارم و پیشوای چهارم میداند و علی را دوست دارد. ناصبی یعنی کسی که علی را دشمن میداند، دشمن علی. سنی مسلمان است ولی ناصبی کافر، ناصبی کافر نجسه. ما با ناصبی نمیتونیم معامله مسلمان بکنیم. یک کسی میاد میگه آقا این فلسطینی ها شنیدم ناصبی هستن، و یکی میگه این باز اون میگه، باز اون میگه دیگه تکرار میکنه، میگه من شنیدم این فلسطینی ها ناصبی هم، اون میگه من شنیدم این فلسطینی ها ناصبی هم، اون میگه من شنیدم این فلسطینی ها ناصبی هستن. این میگه اون میگه. خب معلومه اگه ناصبی باشن کافرن، مثل یهودی ها در درجه یهودی ها قرار میگیرن. هیچ فکر نمی کنه که آقا این حرفی که یهودی ها جعل می کنن، در هر جای یک حرف جعل می کنن برای این که احساس همدردی نسبت به فلسطینی ها را از بین ببرن. خب می دونن مردم ایران شیعه هم، می دونن شیعه دوستار علی، می دونن شیعه معتقد هر کسی که دشمن علی باشه کافره. خب برای این که این احساس همدردی را از بین ببرن این جعل می کنن. در صورتی که ما یکی از سالهایی که رفته بودیم مکه که زیاد اینها رو می دیدیم، من یکی از همینها آمد به من گفت که دیدم از همینها بود تو هم خیمه اونها ما رفتیم، تو چادر اینها رو دیدیم. آمد پیش من گفت آقا فلان مسئله حکم شیعه از مسائل حج. بعد گفت من شیعه هستم، این رفقام سنی هم، من شیعه هستم. مالیه توی شیعه هم وجود داره. بعد خودش میگفت توی ما شیعه هست، سنی هست، شیعه هم زیاد داریم. همین لیلا خالد معروف شیعه هست. در چندین نطق و سخنرانی خودش در مصر گفته من خودم شیعه هم، همون لیلا خالد معروف. ولی دشمن یهودی به دست یک عده مزدوری که دارد اینا رو مأمور میکنه میگه شما پخش کنید که اینا ناصبی هست. اون وقت ما هم که حساب نمی کنیم، فکر نمی کنیم که آقا قرآن در اینجا یک دستور داره. حالا دستور عرض می کنیم تفصیل چیه؟ قرآن دستور داده در اینجور موارد که اگر چنین نسبتهایی نسبت به افرادی که جزو شما هستن مثل شما شهادتین میگن اگر شنیدید وظیفتون چیه؟ فایده دوم این داستان این بود که این اشتباهی که مسلمین کردن، یعنی حرفی را که یک عصبه، یک جمعیت و یک دسته به هم وابسته ساختن جعل کردن، اینها از سا تادلوهانه و ناآگاهانه از اونا شنیدم. بعد که هم دیگر رسیدم گفتن شنیدینم کردی، ما گفت نمیدونم خدا عالم، منم شنیدم. بازو یکی دیگه گفت منم شنیدم، چه قضیه شنیدم عجب، من که نمیدونم راسته یا دروغ، ولی خدا عالم اما شنیدم. اون یکی هم گفت منم شنیدم. باز این برای اون نقل کرد، این برای اون نقل کرد، اون برای اون نقل کرد. نتیجه این شد که مسلمان، جامعه مسلمان سادلوهانه، ناآگاهانه، بلندگوی یه جمعیت هفتاد نفری شد. اما این داستان است که پیدا شد یک بیدارباش عجیبی بود. بیدارباش همه چشما رو به هم مالیدن، ای حالا اونا رو که شناختیم هیچی، خودمون رو شناختیم، ما چرا این اشتباه بزرگی رو مرتکب شدیم، ما چرا ابزار دست اینا شدیم، ما چرا بلندگوی اینا شدیم. حالا شما از همینجا یه روزی یه شبی ازش در پارسال که من خودم در همینجا سخنرانی میکردم، شبای جمعه تفسیر نمیگفتم، یه دوستی داریم، دوست خیلی قدیمی، خانشت خیلی از اینجای دور دست داره، نمیخوام حتی اسم محلش هم ببرم، از این نقطه های خیلی دور دست به تهران من دیدم که اینجا آمده. بعد که تفسیر تمام شد، اول نماز اینجا بود، اول نماز اینجا بود و بعد برای تفسیر نشست و بعد که تموم شد من بخواستم برم منزل، گفت فلانی ما یک ماشین لکنتی داریم شما رو میرسیم با هم دیگر سوار شدیم. بعد در بین را گفت که میدونید که من امشب برای چی آمدم اینجا؟ گفتم برای چی. بعد گفت افراد شد، گفت از بس که کی به کی میگفتم در مسجد الجواد اشهد ان علی و ولی الله نمیگم، من گفتم من برم از خودم ببینم واقعا نمیگم. گفتم خدا پدر تو بیامرزه که باز یا اقل اینقدر حس داشتی که بری ببینی آیا میگم یا نمیگم. حالا یه کسی میاد مثلا راجع مسجد الجواد میگه آقا در مسجد الجواد اشهد ان علی و ولی الله نمیگم، و یکی میگه من شنیدم اشهد ان علی و ولی الله، و میگه منم شنیدم. باز این بون میگه، این بون میگه، اون بون میگه، یه وقت میره همه مردم میگن آقا همه میگه ما شنیدیم مثلا در مسجد الجواد اشهد ان علی و ولی الله نمیگم. اسلام چی میگه؟ دیگه هر وقت یه چیزی اینجور شنیدی ابدا به زبون نیار، دغدغه داری که میگم یا نمیگم، خودت برو تحقیق برو ببین میگم یا نمیگم. تو که حوصله تحقیق کردن نداری دیگه چرا بازگو میکنی؟ حق بازگو کردن نداری، حق تحقیق داری، برو تحقیق کن، اما حق بازگو کردن نداری. یهودی ها میگفتن چفل مال ماست، اینجا را ما ساختیم، این مزار مال ما. مسلمین میگفتن نه مزار نه، مسلمانه همون دیر میگفتن مال ما. یهودی ها میگفتن آخه این مال ما به دلیل این که مناره نداره، مسلمان ها میگفتن مال ما به دلیل این که مناره داره. با هم دیگر دعوا میکردن، زد و خورد میکردن، دست و سرها شکست، آدم ها کشته شد، اینا میگفتن مال ما، اینا میگه مال ما. دلیل اونا بود که مناره نداره، دلیل نبود مناره داره. حال این که برن دو فرسخ بزنن که من را داره یا نداره فکر داره میکردن، همیشه به سر و کله هم دیگر میدادن، اما حال این که دو قدم برن ببینن آیا مناره داره تا خود مال مسلمان ها باشد بیدن. یا مناره نداره تا مال یهودی ها باشد. حال این دو قدم دو فرسخ رفتن نداشتن، اما حال این که سر و کله هم دیگر بزنن داشتن، دائما به سر و کله هم میدادن. فایده دوم پس همین بود که به مسلمین یک آگاهی داد، یک هوشیاری داد، به ایران در خود قرآن آورد که بمانه. آیه قرآن نازل شد که برای همیشه مردم بخوانند و برای همیشه تلاوت کنند و برای همیشه درس بگیرند. مسلمان ناآگاهانه ابزار قرار نگیر، ناآگاهانه بلندگوی دشمن قرار نگیرید. خدا میدونه این یهودی ها در درجه اول، بهایی ها که ابزار دست این یهودی ها بود، اینها چقدر از این جور داستان ها جعل کردن. گاهی وقتا کار از این بالاتر شده، بالاتره. یعنی یه چیزی را یه یهودی جعل کرده یا یه مسیحی جعل کرده علیه مسلمین، اونقدر شایع شده که کم کم توی کتاب ها آمد، بعد از اون کتاب به اون کتاب، از اون کتاب به اون کتاب، از اون کتاب به اون کتاب رفته، بعد اونقدر مسلم شده که خود مسلمین دیگه یه باورشون آمده. مثلا مثل داستان کتاب سوزی اسکندریه، کتاب سوزی اسکندریه، مسلمین رفتن اسکندریه مصر را فتح کردن. اسکندریه مصر بعد از آمدن اسکندر و به مشرق زمین و فتح کردن مصر و ایران و هندوستان و همه اینها را، شهری در اونجا ساختن که نام شهر اسکندریه شد و در اونجا گروهی مردم عالم از علمایی که چون اون وقت تمدن یونان تمدن خیلی نیرومند بود، گروه مردم عالم اونجا رفتن به کتابخانه ای تشکیل دادند. اون کتابخانه در واقع یه مدرسه بود، یه مدرسه تشکیل دادند و حوزه ای تشکیل دادند و کتابهای بسیار زیادی در اونجا جمع شد. تاریخ بیان میکنه، نه فقط تاریخ مسلمی، تاریخ خود مسیحیان امروز، محققین مسیحی امروز، تاریخ این مطلب رو روشن کرده است که قبل از اون که اسکندریه را مسلمین فتح بکنن، در دو سه نوبت این کتابخانه غارت شد، آتش زده شد، از حوزه را منقرض کردن. حوزه اسکندریه را بعد از اون که امپراتور روم شرقی به مسیحیت گرایش پیدا کرد، چون فلسفه و اینها رو ضد مسیحیت میدانست، آمد این حوزه را متلاشی کرد. این آخرین ضربتی که اونجا زد که شما شنیدید که 7 نفر از فیلسوفان آمدن پناهنده به ایران شدن به دربار انوشیروان. کتابخانه ای باقی نموند اساسا اون وقت؟ کتابخانه ای نبود، هیچ چه باقی نموند. امروز تاریخ مسیحیت، مورخین مسیحی مثل ویلدوران و سایر مورخین ثابت کردند که قبل از اینکه اسکندریه را مسلمین فتح بکنند، کتابخانه اسکندریه در 3-4 نوبت آسیب دید که وقتی مسلمین رفتند دیگه اصلا کتابخانه وجود نداشت. این مطلب داشته باشید. از طرف دیگر وقتی که مسلمین آمدن اسکندریه را فتح کردن، جزئیات وقایع فتوحات را چه در ایران، چه در مصر، چه در جاهای دیگر مورخین مسلمین نوشتند و مورخین مسیحی هم نوشتند، مخصوصا مال اسکندریه را مورخین مسیحی هم نوشتند. مورخینی که بعدها در قرن دوم و در قرن سوم کتابهای بسیار عظیم مثل تاریخ یعقوبی، مثل تاریخ طبری، مثل فتوح البلدان بلازری که اینا مال همون قرون اول اسلامی هم هست، سلسله اسنادشون هم منظم و مرتب هست، یعنی فقط دهن به دهن نبوده. یک نفر مورخ ننوشته است که کتابخانه ای در اون وقت در اسکندریه وجود داشته و مسلمین آمدن آتش زدن. مورخین مسیحی که حتی کشیشی بوده از این دوران بیمیتن، یک کشیشی بوده از اون وقت ساکن اسکندریه بوده، تمام جزئیات وقایع فتح اسکندریه را کشیش معاصر اون زمان نوشته، کتابش در دست است. اسمی از کتاب سیلونه هیچ یک مرتبه در قرن ششم، اواخر قرن ششم هجری، یعنی بعد 600 و در قرن هفتم، یکی دو نفر که مبرخ هم اونها نیستن، مسیحی هم هستن، بدون این که مدرک نشون بدن، که بگن ما از کدوم مدرک نقل میکنیم. آمده یکی که در کتابش که ریشش معلوم شد خود مسیحی ها بودن، برای اینکه تهمت از خودشون رفع کنن، گفتن بله وقتی که امرات آمد به اسکندریه دید یک کتاب خانه بسیار عظیمی هست و اون کتاب خانه بسیار عظیم، وقت نامه نوشت به خلیفه تکلیف ما با این کتاب خانه چیست، خلیفه نوشت که یا این است که اون چه در این کتاب هست موافق با قرآن است و قرآن ما را بست، اگر هم مخالف با قرآن است ما چیزی که مخالف با قرآن باشه به دست همه را آتش بزن، همه را یکی آتش بزن. این گفت اینجا. بعدها قرن هشتم نهم کم کم خود مسلمین هم از این کتاب های مجعول همین داستان نرد، بدون این که فکر کنن آقا اگر همچه قضیه اینی بود مورخین قرن اول و دوم و سوم و چهارم را اقل می گفتن. بعد هم چندین قرائن دیگر بر دروغ بودن این داستان هست که دیگه از بحث خودم دور میمانم. یه وقت من سه تا سخنرانی در موضوع کتاب سوزی اسکندریه کردم و ثابت کردم دروغ بودن این را، و شلی نومان هم یه رساله ای در این موضوع نوشته و از نظر محققین علما مورخین این مطلب شک داره که دروغه. اما دشمن آگاهانه، ابزارهای دست دشمن هم آگاهانه، ولی دوستان ناآگاهانه اینا رو نقل میکنن. کار به جایی رسیده که تو کتاب فلسفه و منطق سال ششم به اصطلاح دبیرستان ها در اونجا وقتی میخوام مثال بزنم برای قضیه منفصله در منطق، میگه نظیر مثال اون چیزی که خلیفه مسلمان ها راجع به کتابخانه اسکندریه گفت، اگر موافق قرآن است قرآن ما را بست، اگر مخالف است چیزی که مخالف قرآن است به درد ما نمی خورد پس آتش بزنید. تو کتاب دبیرستانی مخصوصا آوردن که تو کله بچه ها فرو بره که مسلمین کارشون کتاب آتش زدن بودن. شدلی نامان میگه انگلیس ها که آمده بودن به هندوستان و مدارس تأسیس کردند، این رو اون میگویند که من بعد که در کتابای دبیرستانی خودمون دیدم فهمیدم یه حسابی از در کار، میگوید انگلیس ها که آمدن احتلال کردن هندوستان را و بعد مدرسه تأسیس کردن و مدارسی را که اونا روی برنامه خودشون اداره میکردن، او هم میگه تو کتابهای منطق وقتی میخواستن مثال بزنن به قضیه منفصله حقیقیه، منفصله حقیقیه قضیه سیجا میگیم، مثلا میگیم این عدد یا جفت است یا تاق است، یا میگیم الان یا روز است یا شب است، اینجا شیف اگر روز باشد چنین اگر شب باشد چنین. میگه انگلیس ها مخصوصا همین مطلب را به عنوان مثال ذکر میکردن برای اینکه در کله بچه های مسلمین و بچه های هندوها فرو کنن که آقا شما ملتی هستید که از قدیم کتاب ها را آتش میزدید. بعد ما میگه تو کتاب دبیرستانی ایران همین را آوردن. بعد ما بدون این که بگیم آقا این مدرک دارد یا نه، دلیل داره یا نه، فورا زبون به زبون دهن به دهن تحبیل زبون به زبون مال قرآن زبون به زبون دهن به دهن هی میگرده هی میگرده، به طوری که هر جا آدم میگه یه زنگن عجب یه قضیه دروغه، ما خیال نمی کردیم دروغ، ما خیال نمی کردیم صد در صد را. پس این داستان که قرآن میگوید لا تحسبوه شر لکم بل هو خیر لکم خیرت، یکی بره اینه درست براتون مسلمین، قرآنتون رو بخونید، قرآنتون رو تفسیر کنید، بعد از اینجا پند بگیرید. دیگر ناآگاهانه بلندگوی سایاتی که دشمنان شما برای شما جعل میکنن و وعد میکنن دیگه قرار نگیرید. ان الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم اكتسب من الإثم. بعد میگوید که اما اون بدبخت هایی که این داستان جهر کرده بودن هر کدامشون به اندازه خودشون داغ گناه را کسب کردن، به عواقب گناه را متحمل شدن. قرآن میگه ولی یه نفر از اینها بود که قسمت معظم این گناه را او به عهده گرفت، مقصود عبدالله ابن عبی، که عبدالله ابن سلول هم میگن، عبدالله ابن عبی ابن سلول هم میگن. قرآن میفرماید والذی تولی کبره منهم، اون که قسمت معظم این گناه رو به گردن گرفت خدا یک عذاب بزرگ برای او آماده کرده. غیر از این داغ بدنامی دنیا که رأس المنافقین معروف شد و تا دنیا دنیا به نام رئیس المنافقین شناخته می شود، در اون جهان و از خداوند عذاب عظیمی به او خواهد چشاند. تا اینجا حالا مسئله ای که چرا مسلمان ناآگاهانه باید بلندگوی شایعات دشمن باشد، شایعات منافقین، یا در زمان ما شایعاتی که جهودا جعل می کنند یا بهایی ها جعل می کنند و امثال اینجور فرقه ها جعل می کنند نباید باشید. ببینید تعبیر قرآنی ده. لولا اذ سمعتموه، نکاتی که قرآن در آیات ذکر می کنه عجیبه. لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات به انفسهم خیرا. ببینید قرآن میتونست به این تعبیر بگوید ای مسلمانان، چرا اون وقت که شنیدید، چرا اون وقتی که شنیدید شما به برادران مسلمانتون گمان بد بردید و چرا گمان خوب نبردید؟ خب اگر میگو به مطلب صاف و ساده‌ای گفته بود، چرا اون وقتی که این حرف رو شنیدید به برادران مؤمنتون گمان بد بردید، چرا گمان خوب نبردید؟ ولی قرآن همین مطلب را با بیان دیگر میگوید. نمیگوید چرا وقتی که شنیدید به برادران مؤمنتون یا به خواهران مؤمنتون گمان بد بردید و گمان خوب نبردید، میگه چرا به خودتون گمان بد بردید. نمیگه به اونها، نمیگه به برادران مؤمن و خواهران مؤمن، میگه چرا به خودتون گمان بد بردید. یعنی توجه داشته باشید، شما یه پیکرید، شما نفس واحد هست. به قول مولوی مؤمنون هستند نفس واحده، همه مسلمان ها، همه مؤمنین باید اینجور حساب کنن، اعضای یک پیکرن. اگر تهمتی به یک مؤمن زده می شود رو به خودش طرف می کنن، دیگه به من زدی، به او زدی، به من زدی. یه نکته که به جای این که بگوید چرا به برادران مؤمن گمان خیر نبردید، میگه چرا به خودتون گمان خیر نبردید. یعنی که مسلمان که من و او نباید داشته باشه، مسلمان باید بداند ارض برادر مسلمان ارض اوست، آبروی برادر مسلمان آبروی خودش هست. این نکته دوم این که باب نمیگوید چرا شما گمون نبردید، همینجوری که در باره اونها نمیگه چرا به اونها، میگه به خودتون. باز نمیگه شما به خودتون، میگه چرا مؤمنین و مؤمنات، اصلا زن و مرد قاطی میکنه، یعنی زن و مرد ندارن، چرا مؤمنین و مؤمنات به خودشون گمان خوب ندارن. کلمه ایمان به دخالت میدهد برای این که میخواد بگه ایمان ملاک وحدت است، ایمان ملاک استعادت، مؤمنان از جهت که مؤمن هستند نفس واحد هستند، یعنی ملاک وحدت و ملاک استعاد را هم بیان می کنند. در واقع مخاطب که آقا ای مرد مؤمن و ای زن مؤمن، ای مردان مؤمن و ای زنان مؤمن، آیا اگر به شما چنین تهمتی زده بودن حاضر بودید تهمتی که به خودتون زده خودتون بازگو کنید؟ هر جا بیشینید بگید که به من یه همچه تهمتی زدن، ها خبر داری در باره من هم که حرفی میزنن، باید به اون برسی، خبر داری در باره من هم که حرفی میزنن، هیچ وقت در باره خودتون هم که حرفی میگفتی؟ چطور اگر در باره شما یه حرفی بزنن خودتون میفهمید که باید سکوت کنید، یه حرف بدی که برای شما مردم جهر کردن دیگه خودتون اشاره میدید که مردم میفهمید که باید دفع کنید؟ چرا وقتی که برای برادران مؤمن و خواهران مؤمن خودتون یه حرفی رو میشنوید همون کاری که در باره خودتون میکنید در باره اونها نمیکنید؟ لولا اذ سمعتموه، چرا اون وقتی که شدید، چرا گمان خوب، چرا مؤمنین گمان خوب در باره خودشون نبردن؟ لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا و قالوا هذا افك مبين، چرا وقتی که شنیدن همونجا نگفتن یک دروغ بزرگی جای پیغمبر اکرم یک ماه یا بیشتر سکوت. این مسلمانان غافل به جای این که روز اول بگوین هادا ات کمولی، این واضحه دروغ بازی جمع شده، هی بازگو کردن، هی نشستن، ولی بازگو به همین شکل گفتن شنیدی، بازگو شنیدی، بازگو منم شنیدم، این گفت شنیدم، نقل مجلس خودشون کردن. قرآن میگه شما روز اول باید میگفتید هادا ات کمولی، پس بعد از این آگاه باشید این عشقه ها که در میان شما جعل می شود فوراً بگویید که ها باید کن مبین. لولا جاو علیه بر بعث شهدا که ادلم یعجو به شهدائه که اولاکن دالله و ملکاده بود، شما قانون دارید، شما حساب دارید در کارتون، شما اسلام براتون وظیفه معین کرده، وظیفه این هست، میگید ما شرعاً وظیفه داریم هر تهمتی نسبت به یک مسلمان مادامی که بیانه شرعی اقامه نشده است ما وظیفه داریم بگیم دروغ. در نزد خدا دروغه، مثلا در نزد خدا دروغه یعنی در قانون الهی دروغه، چه تکلیف روشن، تکلیف بسیار روشن. بعد از این ما باید بدانیم اگر یک کسی آمد در باره یک کسی یا در باره یک مؤسسه ای آمد یه هر چیزی، ما چه وظیفه داریم؟ حالا آیا وظیفه داریم سکوت کنیم؟ نه. آیا وظیفه داریم حتی بگیم خدا عالم است؟ ما که نمیدونیم خدا عالم است، شاید، من چی میدونم، شاید باشه شاید نباشه. نه. آیا وظیفه داریم نقل کنیم در مجالس بگیم همچی چیزی میگن به طریق اولان هم؟ پس وظیفه مون چیه؟ مادامی که بیره شرعی اقامه نشده و مادامی که شرعن بر ما ثابت نشده باید بگیم دروغ هم. تا شرعن ثابت نشده وظیفه داریم بگیم دروغ هم. فقط وقتی که شرعن ثابت شد یقین پیدا کردیم، یقینی که نه یقین کسرهی، واقعا یقین واقعی، یا چهار مثلا در مورد زنا چهار شاهد عادل، در مورد غیر زنا دو شاهد عادل عادل، ولی شهادت دادن به چشم خودمون دیدیم یا به گوش خودمون شنیدیم، خب این بیانه شرعی، مادامی که بیانه شرعی نیست نه حق داریم بازگو کنیم، نه حق داریم بگیم نمیدونیم، چه میدونیم، شاید هست شاید نیست، نه حق داریم سکوت کنی بلکه وظیفه داریم بگیم دروغ هست. بله هر وقت شرعاً ثابت شد بس وظیفه داریم، وظیفه ما مبارزه کردن، البته در هر جایی وظیفه ای داریم. در بعضی مسائل باید ما مبارزه کنیم، در بعضی مسائل حاکم شرعی باید وظیفه انجام بده، مثل مورد زنا که هر دوی وظیفه هست. قرآن میگوید شما ای مسلمین، شما هم با این زبون به زبون کردن و دهن به دهن کردن گناه بزرگی مرتکب شدید، ولی خدا از این گناهتون میگذرد و گذشت. متوجه باشید که بعد از این دیگه این کار نکنید. ولولا فضل الله علیکم و رحمته، اگر نبود فضل الهی و رحمت الهی برای شما مسلمان ها، رحمتش در دنیا و در آخرت هر دو اگر نبود، لمستکم فی ما افضتم فیه عذاب عظیم، هر آینه شما را تماس پیدا میکرد با شما و میرسید به شما به خاطر این چیزهایی که درش وارد شدید، یعنی همین که هی در براش حرف زدید، علیکی حرف زدید، عذاب عظیم هم در دنیا هم در آخرت. فقط لطف خدا جلو و عذاب دنیا و آخرت هر دو را گرفت. پس متوجه باشید دیگر چنین کاری را نکنید. کدام گناه، کدام افاضه، در چی ما فرو رفته بودیم و هی غور می کردیم و هی حرفشی می زدیم؟ اید تلقونه به السنتتون، اونگاه که هی به زبان خودتون تلقی می کردید، یعنی این که هی زبون به زبون در میان شما می گشت. و تقولون به افواهکم ما لیس لکم به علم، یه چیزی که اصلا در دل شما جا نداشت، نمی دونستید، ولی هی از در دهانه های شما می گشت. و تحسبونه هینم، خیال میکردید خب یه عمر کوچیک، اما و هو عند الله عظیم، به حال این که این نزد خدا خیلی بزرگه. صحبت آبروی مسلمین است اینجا که مخصوصا آبروی پیغمبر است. ولولا اذ سمعتموه قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بهذا، چرا اون وقتی که شنیدید نگفتید که ما حق نداریم در این باره حرف بزنیم؟ چرا اون وقتی شنیدید نگفتید ما لنا ان نتکلم بهذا، یعنی ما حق نداریم اصلا در این باره حرف بزنیم، حق نداریم اینجا بازگو کنیم، بلکه گفتید ما باید منفی حرفش بزنیم، یعنی اگر کسی گفت ما بگیم دروغ، نه تنها مطلق حرف بزنیم و خودشو پخش نکنیم، بلکه باید منفی حرف بزنیم، یعنی در جواب دیگران بگیم دروغ. این در جمله دوم این که دروغ است می‌فرماید. باید می‌گفتید ما لنا، ما یکون لنا ان نتکلم بهذا، برای ما چنین حقی نیست که در این باره سخن بگوییم، بلکه سبحان که هذا بهتان عظیم، باید بگیم سبحان الله، این یک تهمت بسیار بزرگ است، دروغ بسیار بزرگ. یعظکم الله ان تعودوا لمثله ابدا، خدا موعظه می کنم شما مسلمان ها را که نباید دیگر به مانند این قضیه برگردید و تکرار کنید، تا دامنه قیامت متوجه باشید که دیگر ابزار دست یک جمعیت نشید، دروغ های دشمن ها را علیه خودتون اشاعه ندید. و یبین الله لکم الآیات و الله علیم حکیم، خدا اینجور آیات خودش را برای شما بیان می کند و برای مصلحت شما و به نفع شما، خدا داناست، همه چیز را می داند، از خفایا آگاه است و حکیم است، و بر اساس حکمتش این آیات را برای شما نازل فرموده. یه مطلبی رو تناسب عرض کنم و دیگه اواخر عرایض خودم هست. این است یک حدیثی هست در کتب حدیث که مضمون این حدیث این هست که هر وقت دیدید اهل بدعت را، اهل بدعت، بدعت یعنی کسی در دین خدا چیزی را وارد کند که از دین نیست، یعنی از پیش خود یه چیزی را جعل کند
وقع بکنن یه چیزی را که مربوط به دین نیست. اینه بهش میگن بدعت. همه وظیفه دارن که با بدعت مبارزه کنن. یه نکته کوچک هست اگر که عرض میکنم، مثلا ببینید صلوات فرستادن همه وقت خوبن. شما هر وقت در هر شرایطی صلوات بفرستید عمل مستحبی را انجام دادید، هیچ مانعی نداره. مثلا فرض کنید شما یک گوینده حرف میزند، در وسط حرف خودش برای اینکه رفع خطبگی کرده باشه به جمعیت میگه صلواتی بفرستید. حالا شما برای من یه صلواتی بفرستید. خب این امر خوبی. اما اگر شما فکر کنید که در اسلام یک همچه سنتی هست و در اسلام گفتن که در وسط حرف گوینده صلوات بفرستید و به عنوان یک امر اسلامی این کار رو بکنید، دیده دارد. نه بدانید همچه دستوری در اسلام نرسیده که وسط موعظه یک نفر شما صلوات بفرستید. صلوات هر وقت خوب هست. حالا یه عادتی در میان ما ایرانی ها هست از این پرهیز بکنیم خوب هست. با او این هست که وقتی چراغ روشن میکنن صلوات میفرستن. شما ممکنه بگید آقا صلوات هر وقت خوبه، منم قبول دارم هر وقت خوبه، اما در ایران این کار یه پرونده بدی داره. در ایران سابقه آتش پرستی وجود داره، سابقه احترام به آتش وجود داره. این نکند یه وقتی اون رو باطن روحیه های احترام به چراغ و احترام به آتش و تعظیم آتش یه وقت دخالت کنه این کار بشه. شما ببینید اسلام میگوید شما اگه میخواید نماز بخونید، با اینکه شما وقتی که نماز میخونید توجهت به خدا، اما یه آدم روبروی تو هست مکروهه، چون بوی از آدم پرستی داره. اگر یه عکسی روبروی شما هست مکروه هم نماز خوندن، چون یه بوی از شکل پرستی هم. اگر چراغ هم روبروی شما هست مکروه هم نماز خوندن، بوی از آتش پرستی توش. حالا وقتی که چراغ روشن میکنن صلوات فرستادن چون بوی از آتش پرستی دهد نکنید. قرار بگیم اینا رو بهش میگم بدن. حالا بدعت خیلی هست، خیلی چیزا هست که بدعت هست و توی مردم عرض کنم مخصوصا توی خانم ها از این بدعت ها هست. نمیدونم آش فرض کن ابو دردا، نمیدونم که آش دیدی سه‌شنبه سفره، نمیدونم چی سفره چی. ما همچی چیزی در اسلام نداریم. سفره چی سفره چی سفره حضرت عبدالفضل. اگر خیال کنید در اسلام ما یه چیزی داریم به نام سفره حضرت عبدالفضل نداریم. در اسلام بله یه مطلب هم شما یه کار خیری بکنید، مثلا اطعام بکنید فقرا را، ثواب داره. بعد ثوابش را نثار حضرت رسول کنید، نثار حضرت امیر بکنید، نثار حضرت زهرا کنید، نثار حضرت امام حسن، امام حسین، حضرت عبدالفضل، هر یکی از ائمه بکنید. همینجوره که اگر نثار یکی از عباس خودتون بکنید مانعی ندارد. شما سفره‌ای در منزلتون تشکیل بدید به این معنا، سفره‌ای تشکیل بدید. یه به شرط اون آداب و تشریفات زنانه‌اش من نمیدونم هم چی هست، اون جنگ و فنگه ها اگر کسی خیال بکنه جزء آداب باز بدعت میشه. نه اطعامی اگر باشه، اطعام باشه، اطعام مسلمان باشه، به خصوص اطعام فقرا، ثوابش مال حضرت عبدالفضل. اما اگر یه چیزایی با آدابی با تشریفاتی با تشکیلاتی و خیال بکنید دیرم مال اسلامتی بدعت حرام. افرادی پیدا می شون اهل بدعت در دین بدعت ایجاد می کنن. یه کسی میاد میگه من نایب خاص امام زمان هستم مثل علی محمد باب، این میشه اهل بدعت. در حدیث هم اگر اهل بدعت پیدا شدن با اهل بدعت مبارزه کنید
و عالم باید مبارزه بکند و حق نداره عالم ساکت باشد. و در این حدیث تعبیر اینه و باهتوه یعنی اینها را مبهوتشون بکنی، بیچارهشون کنی، یعنی مبارزه باشون بکنی، دلیلهای اینها را بشکنی. حبه تلذی کفر، مثل این که ابراهیم اون کافر زمان خودشون مبهوت شد، شما مبهوتش کنی. بعضی آدم های کم سواد این باهتوهم را اینجور معنی کردن، یه تهمت بهشون بزنی، یعنی دروغ بهشون بزنی. بعد میگن آقا اهل بدعت دشمن خدا هستن، خب من دروغ علیه او جعل میکنم. بعد یه کار دیگه میکنه، با هر کسی هم که دشمنی شخصی داشته باشه میگه این ملعون اهل بدعت هست. سغرال کبری حسابی تشکیل میده، با هر کسی دشمنی شخصی داره میگه من این را اهل بدعت میدونم، بعد شروع میکنه به دروغ جعل کردن علیه. شما ببینید اگر جامعه ای به این بیماری مبتلا باشه که دشمنهای شخصی خودش را اهل بدعت بداند، بعدم حدیث باهتو اون را معنی کنید را دروغ جعل کن، بعد ببینید دیگه با دشمنهای خودش چی میکنه. اون وقت این است که شما میبینید که هی دروغ هم در دروغ جعل میشه، دروغ هم در دروغ جعل میشه، دروغ هم در دروغ جعل میشه. یه وقتی مرد بزرگ، مرد عالمی، مرد بزرگی، ولی خب عالم هم گویی سوال میکنه، یه وقتی من رسید از من پرسید که فلان کس، شنیدم فلان کسکی، یک آدمی که یک مسلمان کامل ایان، شنیدم فلان کسک، العیاذ بالله، اصلا من نمیتونم اصلا این را به زبون بیارم. حالا از باب نفس موعظه است داریم که بدانید که جرایانی چه اجتماع ننگینی ما داریم. البته اون عالم شنیده بود، مرد خوبی خب شنیدم فلان کس گفته است، چقدر خوب شد، علیاذ بالله، علیاذ بالله، چقدر خوب شد که محسن حضرت زهرا سخت شد، برای اینکه اگر او هم میمون 12 مصیبت برای اسلام بود. گفتم آقا تو آخه چرا یه حرف نمیزنی؟ او آدم یه مسلمان، من او را از نزدیک میشناسم، و وقتی فضائل ائمه گفته می شود عشقش می ریزد. ببین تا کجاها علیه یک دیگر جهر می کنند و تا کجا. و وقت این چنین جامعه ای که کارش جهر است، کارش بهتان است، کارش تهمت زدن است، قرآن وعده عذاب، وعده عذاب خوب. آیه بعد این است که ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره والله يعلم وانتم لا تعلمون. دنباله همین مطلب است و توضیح باز بیشتری، یعنی تاکید بیشتری درباره این که مؤمنین مسلمان ها بلندگوی اشاعه حرف های بد و زشت علیه خودتون مباش. و چون دیگه وقت گذشت و همینطوری که قرآن تأکید روی این مطلب رو لازم میداند، باز فردا شب یه مقداری عرایزم در اطراف این آیه خواهد بود و تأکید بیشتری روی همین مطلب می کنم، بعد میرم دنبال آیات دیگر. و صلی الله علی محمد و آله. اسمک العظیم الاعظم الاجل الاکرم، یا الله یا الله یا الله یا الله یا خدایا دلهای ما را به نور ایمان منور بگردان. خدایا پرده های غفلت را از جلو چشم و هوش ما ببر. خدایا ما مسلمین را همونطوری که تو میخواهی
و خودت خواسته این نفس واحد قرار بده. زنها بدبینی ها، بدگمانی ها، بدزبانی ها را از میان ما ببر. نیت های ما را خالص بگردان. حمقات ما غریق رحمت خودت بفرما.
آمین.
الله من قرآن.